أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الأمين. در پایان درس که عنوان واده بیشتر بدانید، پاسخ به چند شبهه پیرامون ضرورت به بعثت انبیا، عبارات کتاب اصول اعقاد از آیت الله مصباح یزدی که دوستان حتما دیگه تدریس کردن، سابقا پایه سوم خونده میشد. فکر میکنم نکته جدیدی که الان میخوایم دوباره تکرار بکنیم نداره، ولی اون روح کلی که عرض کردیم اینجا هم هست در فرمایش از آیت الله مصباح، که خلاصه مسئله ضرورت بعثت انبیا اقتضاء نوع انسانیست، نه اقتضاء تمام اشخاص. لذا گاهی به واسطه معصیت یک انسان محرومیت حاصل میشه از بعثت انبیا، گاهی به خاطر ظلم بعضی از انسانها عده دیگه محروم میشن. یه قاعده کلی که هر فردی در هر شرایطی در هر جایی باید حتما از بعثت انبیا بهره مند بشه و از حجج الهی استفاده کنه وجود نداره دیگه. حالا انشاءالله مطالعه میفهم، فکر کنم دیگه مباحثش همه قبلا دیدن، نیاز به تکرار نداشته باشه. اما درس پنجم مسئله علم امام دیگه، با توجه به بحث‌های قبلی معلوم است که وقتی میگیم علم امام، منظور از امام فقط امام علیه السلام به معنای اصطلاح متعارف ایرانی ها و فارس زبان ها نیست دیگه. پیامبر اکرم رو هم میگیره، همه انبیاء اعظم رو در بر میگیره، چون قبلا گفتیم همه پیامبران بزرگ امام هم بودن. سوال اینه که آیا امام علیه السلام به همه چیز آگاهند؟ آیا از کارهای همگان مطلعند؟ آیا از خیر و شر مساله همه آگاه هستند یا نه؟ و آگاهی امام در چه دائره و در چه حدی است؟ بحث علم امام علیه السلام یک دور کلید داره. اگر این کلیدشو درست توجه بکنیم و داشته باشیم، بقیه مسائل رو همه رو میشه توجه حل کرد. اون کلید اصلی در بحث علم امام توجه به مراتب نفس امام علیه السلام و به تبع مراتب علم امام. توی بحث‌های قبلی در قالب تشبیه دانستیم که انسان یه موجود چند طبقه است. امام علیه السلام طبقات وجودیشون بیشتره و در این طبقات انسان صعود و نزول میکنه. مثلا ما به عنوان یک موجود حالا فرض کنید دو طبقه یا سه طبقه، گاهی تو این عالم ظاهر هستیم، قشنگ اینجا رفت آمد میکنیم میایم میریم، گاهی واقعا میخوابیم میریم در یک طبقه دیگه از وجود خودمون سیر میکنیم. تو خوابم خودمون خودمونیم، در بیداری هم خودمون خودمون هستیم، ولی در بیداری تو یک مرتبه از وجودمون حضور داریم، توی خواب در یک مرتبه دیگه از وجودمون حضور داریم، که اینا رو قبلا اجمالا مرور کردیم با هم دیگه. حالا اگر قبول کنیم که انسان یه موجود چند طبقه است، اون وقت میفهمیم که به اعتبار هر طبقه ای میتوان به انسان حکمی را نسبت داد. مثلا شما میگید که محمود در گوشه اتاق نشسته، این مربوط به کدوم مرتبه وجودی محموده؟ بدنش، چون بدنش که در گوشه اتاق جا میگیره. بعد میگید و غرق در تفکر است، این مربوط به کدوم مرتبه وجودیشه؟ مرتبه عالم مثالش یا عقلش. همون محمود رو میگیم در گوشه اتاق نشسته، همون محمود هم میگیم غرق در تفکر. چرا؟ چون این دو طبقه دو طبقه از یک حقیقت واحد هستن، دو تا موجود از هم بریده و جدا نیستن. اگه شما رو این نکته خلاصه تأمل بکنید که یک موجود ذو مراتب میتواند احکام متعدد را به اعتبار مراتب متعدد داشته باشد، باز یک مجموعه زیادی از روایاتی که مربوط به مقام امام علیه السلام هستش حل میشه. یعنی بنده و شما دو تا مرتبه داشتیم، هم میشه گوشه اتاق نشستن رو به ما نسبت بدن، هم میشه تفکر کردن رو به ما نسبت بدن. اگه کسی مراتب وجودیش بیشتر و بیشتر باشه، خب چیزهایی که میشه به ما نسبت داد به اصل مراتب وجودیش بیشتر میشه. با توجه به این مسئله در باب علم امام هم میشه علم امام رو به اصل مراتب مختلف در موردش قضاوت‌های مختلفی کرد. حالا یه نمونه از علم رو در مورد خودمون بررسی کنیم. شما مثلا فرض کنید، تمام مثال که جلوی قبلی هم فکر کنم داشتیم، میرید دیدن یک مریضی، از مریض میپرسید که مثلا پات هنوز درد میکنه یا نه، میگه بله. میگیم خب کجاش درد میکنه؟ برای اینکه دقیقاً نشون بده کجای پاش درد میکنه، یه چند لحظه سکوت میکنه، در خودش فرو میره، بعد جای درد پاشو چیکار میکنه؟ پیدا میکنه. درسته وقتی دوران شلوغه نیاز به یک بازگشت به درون داره. بعد میگه مثلا دقیقاً این نقطه درد میکنه. اگر الان از ما بپرسن این مریض آیا میداند محل درد پاش کجاست یا نه، ما در جواب چی باید بگیم؟ باید بگیم به حسب عالم ظاهر نمیداند، چون باید حتما تأمل کنه بفهمه. فعلا نمیدونه، میگه الان نمیدونم، یه چند لحظه مهلت بدید. بعد تأمل میکنه تو درون خودش، فرو میره جای درد پاشو چی میکنه پیدا میکنه. اما به حسب عالم باطن میداند، یعنی مریض وقتی که آگاه میشه کسی از بیرون به او آگاهی منتقل نمیکنه، خودش به درون خودش توجه میکنه و میفهمه. از بیرون علم به او افاضه نمیشه، در درون خودش سیر میکنه. پس کسی که درد پاش رو نمیدونه و بعد درد پاش رو پیدا میکنه، از خودش به خودش علم منتقل میشه نه از بیرون. به اعتبار باطنش میشه گفت میداند، به اعتبار ظاهرش میشه گفت چیه؟ نمیداند. این کلید رو شما اگر که داشته باشید، اون وقت روایاتی که در باب علم امام آمده به راحتی چیست؟ به راحتی قابل فهمه. ما وقتی به امام علیه السلام نگاه میکنیم، یا ما قصد مقام باطن امام نگاه میکنیم، اون بالای بالای بالا، باطن امام کجا بود؟ مقام ولایت بود، مقام روح القدس بود، اونجا به همه چیز احاطه داره و همه چیز اونجا به عینه موجودن، علم حضوریه. لذا به اون اعتبار امام به همه چیز عالم است بالفعل. این یه تعبیر راست دیگه، هیچ شکی هم درش نیست. یه موقع اسم به مراتب مادون توجه میکنیم، تو مراتب مادون امام از خیلی چیزا مطلع نیستن. یعنی اگر بخواد اون علم از اون باطن به این ظاهر سرازیر بشه، باید برن به باطن خودشون توجه بکنن، در اثر توجه به باطن اون حقیقت از باطن به ظاهر تنزل کنه. مثل شما که به باطن خودتون توجه میکردید، جای درد پاتون رو پیدا میکردید. لذا در عالم ظاهر اگه بپرسن آیا امام همه چیز رو میدونن، میگیم نه، امام همه چیز رو بالفعل نمیدونن. واقعا علم بالفعل در عالم ظاهر از امام علیه السلام چی هست؟ قابل سلبه، چون عالم ظاهر عالم ظاهره و واقعا علم بالفعل به همه مراتبش نسبت به مقام باطن امام قابل اثباته و اینا با هم دیگه هم تعارض و ناسازگاری ندارن. نمونه خوبش مثلا برای این ادبیات آیات قرآن است که در مورد کسایی که در راه خدا کشته میشن میفرماید اینایی که کشته شدن مرده نیستن، زندن. صراحتا میفرماید کشته شدن، ولی میگه زندن. چجوریه میگیم کشته شدن و زنده هستن؟ میگه خب به اعتبار عالم جسمشون کشته شدن، به اعتبار عالم روحشون چی هستن؟ زنده هستن. با اینکه حیات و موت با هم دیگه متنافیانن، قتل هم یکی از انواعش از انواع موته، ولی میگیم فرانی که مرده زنده است. میگه خب چجوری میگه هم مرده هم زنده؟ میگه خب به اعتبار مرتبه جسمش مرده، به اعتبار مقام باطنش چه زنده است. امام هم میگیم امام هم میداند هم نمیداند. میگیم چجوری میگیم باطن امام میداند، ظاهر امام چه نمیداند. و به خاطر همین مسئله اگر شما دقت بفرمایید، معمولا ائمه علیهم السلام چون با افراد به حسب مقام عالم ظاهر صحبت میکنن، تو بیشتر روایت ها میفرمان ما نمیدونیم. ازش مثلا علم غیب میگن نه ما نمیدونیم، ما علم به همه چیز چیه نداره. یه مقدار که میخوان عمیق‌تر صحبت بکنن میگن ما نمیدونیم، اما همه چی نزد ما هست. نزد ما هست یعنی چی؟ یعنی قابل دسترسیه، نه اینکه الان بلفل ازش خبر داریم. الان بنده به شما میگم آقا شما میدونید مثلا این پشت تخت چی هست؟ مثلا پشت پایین تخت. میگه نمیدونم، ولی نزد من هست. خب رومو برمیگردم میبینم دیگه. امام علیه السلام هم برای اینکه حقایق از عالم باطن براشون آشکار بشه نیاز به چی دارن؟ نیاز به یک تنزل دارن، درسته؟ نیاز به یک توجه دارن. به خاطر همین میگن اندنا علم و ما کان و ما یکون و ما هو کائن، درست؟ گاهی و واقعا به اصلا مقام باطنشون صحبت میکنن. میگن نعلم و علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن، که این تعبیر نعلم و به ندرت اومده تو ادبیات دینی ما، معمولا همین تعبیر اندیته، یعنی ما آگاهی داریم، درسته؟ یعنی ببخشید در نزد ما هست که آگاهی پیدا بکنیم، اما اینکه بالفعل الان بهش آگاهی داشته باشیم اینطور چه نیستش. پس مسئله علم امام کلید حلش چیست؟ کلید حلش توجه به مراتب نفس امام علیه السلام. و اگر کسی بتونه مراتب نفس انسان کامل رو درست توضیح بده، دیگه تعارضاتی که بین روایات وجود داره به حسب ظاهر حل میشه. شما وقتی به اینجور مباحث کلامی بگردید، یه عده فکر کردن که یعنی یه عده که چه ارز کنم، بسیار از بزرگان پیشین فکر کردن روایات در باب علم امام با هم دیگه چی داره تعارض داره، بعد قال و قیلی به پا شده دیگه، یه گفتن اون روایاتی که میگه امام نمیدونن بهتره چون با قرآن سازگار هستش، و اون روایاتی که میگه امام همه چی میدونن قلوف وست و زیاده رویه، یه عده گفتن در روایاتی که میگه امام همه چی میدونن متواتره، درسته؟ گفتن پس این روایاتی که میگه ائمه نمیدونن رو باید بذاریم کنار، آیات قرآن هم همه رو باید چیکار کنیم؟ تأویل بکنیم. با اینکه هر دو تا گرایش اشتباه اصلا تعارضی در کار نیستش. آیات قرآن هم قابل تأویل نیست، انصافا قرآن به صراحت میفرماید که خدا به پیغمبر وحی میفرماید و میفرماید چیزایی که پیغمبر نمیدونن رو به وسیله وحی میشن مطلع میشن. خب اگه قرار باشه که پیامبر اکرم از لحظه اول به اسد همه چیز را بدانند که بعد دیگه وحی کردن دیگه معنادار نیست، درسته؟ و معنی نمیده که اوحینا الیک مثلا ما کنت تدری تو نمیدانستی ما وحی کردیم، درسته؟ آیات قرآن به صراحت میگه پیامبر اکرم تدریجا آگاه میشدن در عین اینکه دارای مقام امامت هم بودن، اما این تدریج یعنی چی؟ یعنی تدریج نزول علم از عالم باطن به عالم ظاهر. خب تو این تدریج که علم میخواد از عالم باطن به عالم ظاهر بیاد، توی عالم واسطه‌هایی هستن. اون واسطه‌ها کی هستن؟ ملائکه. همونطور که همه کارا تو عالم دست ملائکه است، حقیقت علم هم که از باطن پیامبر به ظاهر پیامبر نزول میکنه به واسطه ملائکه نزول میکنه. لذا شما اگر اومدید مرتبه پایین پیامبر رو نگاه کردید، میگین نزل بهی جبرئیل علی قلبک، استعلا پیدا میکنه، یعنی جبرئیل انگار میره بالاتر، قلب پیغمبر میاد پایین، جبرئیل اینو میاره بر قلب پیغمبر، درسته؟ اما اگر نظر کنیم به مرتبه باطن پیغمبر، میگیم پیغمبر جبرئیل را میفرستد به عالم ظاهر خودش، یعنی از اون سو نگاه کنید جبرئیل مرسل پیغمبر است و پیغمبر خودشون مرسل، به عالم ظاهر نگاه بکنید جبرئیل چی هستش؟ واسطه است و علم را بر پیامبر نازل میکنه. پس باز بین این روایاتی که میفرماید ما از جبرئیل اشرف هستیم و بالاتر هستیم، با این تعابیری که توی قرآن آمده که جبرئیل علم را می آورد برای پیغمبر اکرم و پایین میاره، اینا با همدیگه ناسازگاری نداره، چون یکیش مال مقام باطن پیامبر، یکیش مال مقام ظاهر پیامبر، اینا همشون با همدیگه هماهنگن و سازگار هستن دیگه. اینم یه مسئله. پس طبیعتاً ما در مورد علم امام میتونیم بگیم امام از همه چیز عالم و آگاهند، از هیچ چیز بی خبر نیستند و ظرف علم خدا میباشند. این تعبیر حقه دیگه، میگیم مثلا فرض کنین عیبت علم الله، اصلا ظرف علم خدا چی هستش؟ وجود امام هستش. این مال باطن. به حسب ظاهر میگیم امام از برخی چیزا بی اطلاع، اینم راسته. واقعا امام علیه السلام وقتی تو اتاق نشسته، اگه به قلبشون مراجعه نکنن، به باطنشون نظر نکنن، واقعا نمیدونن که الان شما کجا هستید، فلان کسک چه کار داره میکنه. و که اگه هدف فهمدن مثلا من مرکبم گم شده، گشتم دنبالش پیداش نکردم، مثلا فرض کنید کنیزم گم شده پیداش نکردم، واقعا پیداش نکردن دیگه. یعنی اگه بخوام به باطن مراجعه نکنن، واقعا مطلع نیستن. یه امر خیلی واقعی است. لذا شما در روایات دیدید که مثلا داره که خداوند متعال هفته‌ای مثلا یک بار یا دو بار اعمال بندگان رو بر امام علیه السلام عرضه میکند. یعنی چی؟ یعنی خب در طول هفته امام تفصیلا به اعمال انسان ها نگاه نمیکنند، چون موظف نیستن که نگاه بکنن، درسته؟ هفته یه بار یا دو بار حضرت یک سیر تفصیلی دارن در اعمال شیعیان، درسته؟ چی؟ تو باب علم امام علیه السلام تو بهار اینا یه باب اصلا داره که باب عرض اعمال بر امام علیه السلام، یه یا شاید دو تا باب مثلا داره تعبیره. نه خدا در مورد همه ائمه هم داره که الان مثلا شما چه جوری می‌بینید هدف هم فی عمود من النور مثلا فرض کنید، یا تو بعد از راحتش داره که ما همه میگه که علم شما اضافه میشه، هدف فرض کنید لولا ما زاد یا مزداد هم فی علمنا لنفد ما عندنا، اگر علم اضافه نمیشد که تموم میشد دیگه علممون، هر چند وقت یه بار ما عرضه میکنن دوباره. اینا که معانی چی هست؟ همش معناش نزول اون علم از باطن بشه به ظاهر امام علیه السلام، که مربوط به خلاصه مراتب عوالمه، ولی عالم باطن که محیط هست و همه چی اونجا چی هستش. حالا امام اگه بخوان از این ظاهر به اون باطن توجه بکنن، باید چه کار کنن؟ صرفا یه التفات و توجه میخواد دیگه، بیشتر اینه که اراده پیدا بکنن اون علم از باطن به ظاهر چی میکنه؟ تنزل میکنه دیگه، درسته؟ البته حالا نمیدونم تو کتاب هست نه، میگن این که امام علیه السلام به یک چیزی اطلاع ندارن خودش با دو جوره. گاهی چون فقط آمدن پایین پایین کنار ما به باطنه توجه ندارن، باید صعود بکنن علم از اونجا بگیرن. گاهی برعکس رفتن اون بالای بالای بالا از عالم کثرت رد شدن، انقدر غرق در وحدتن اصلا خبر ندارن، باید نزول بکنن از حقایق چه بشن مطلع بشن. به هر حال تو این مراتب صعود و نزول اگه امام علیه السلام بخوام به باطن حقایق اشیا توجه بکنن، خب توجه میکنن و هستش دیگه، ولی اگه رفتن بالاتر اومدن پایین‌تر دیگه اون حقیقت اونجا وجود نداره دیگه. در واقع یعنی برید الان دم تو این کتاب صفحه 63 هستش، ببینید این حالتی بار علیه حضر بخونمش بعد جواب دن داره. اگه امام بخواهم بشید در عالم زار آگاه شد، من چه باید بکنن؟ راه های مختلف داره. یک، میتوانن همانطور که ما به درون خود سفر نموده و از درد خود آگاه میشیم، امام هم به درون خود و عالم ولایت سفر نموده در اعماق درون خود آن را بیابند. این گاهی واقعا اینطوریه. این حضرت اینجا نشستن مثلا مشغول فرض بفرمایید تمثیل حلقه، مشغول قضا خوردن و صحبت کردن با اصحابن، میگم آقا فلانی مثلا رفته سفر زنده است یا مرده، حضرت یه توجه میکنن میگن نه فلانی زنده است الان نشسته مثلا فلان جا داره مثلا صحبت میکنه. درسته این سیر از ظاهر است بشه به باطن. گاهی واقعا میتوانن به برخی از عوالم میانی که حقایق غیبی در اون کشف است مانند عالم عقل سفر نموده، برخی از حقایق را در آن مشاهده کنند. این اولی دومی من باید کاملتر گفتم. گاهی میرن تو خود عالم ولایت حقیقت رو میبینن، گاهی واقعا ممکنه تو عالم ولایت هم نرن، تو عالم میانی حقیقت رو مشاهده کنن، چون بالاخره حقایق عالم پایین تو عالم بالای بالا است، تو عالم وسطی هم چیه هست. گاهی واقعا ممکنه در همین عالم ظاهر باشن و آن علم در مشاهده یک ملک یا شنیدن صدای یک ملک برای حضرت منکشف بشه، که تو روایات داره که مثلا گاهی واقعا چه است نقرون فل اسماء، اگه درست عرض کنم نکتون فل قلوب او نقرون فل اسماء، درست میگم نه رفقا یادشون هست نیست که حضرت پرسید مثلا چه جوری علم پیدا کردن، همین مضمون فهمن گاهی یک صدایی به گوش ما میرسه مثلا فرض کنید، یعنی واقعا اصلا خودشون صعود نکنه اون حقیقت تنزل کنه بیاد پایین، ولی به هر حال وقتی میخواد اعمال عرضه بشه یا بعد ایشون برن از این افق از افق بالا نگاه کنن، یا باید یک ظرفی از علم خدا تنزل کنه بیاد پایین، اینجا در قالب یک ملکی تجلی کنه با حضرت چیکار کنه گفتگو بکنه، حضرت تو همین عالم ظاهر خودشون باشن نرن بالاتر اون بیاد پایین حقیقت رو جلوه بده به این شکل. به هر حال باید رابطه بین ظاهر و باطن جوری چی بشه برقرار بشه دیگه. نه اون تأمل که ما برای پادرد ما لازم داره، مثلا ببین این دقیقاً به قوت و ضعف آدما بستگی داره، اینا که اهل ریاضت و اهل نمیدونم سلوک و حالا حق و باطلش هستن، اینا به حسب قواشون توی این مسئله چی هستن متفاوتن. یه عده‌شون مثلا هستن فرض مثلا حالا توی حکایات اینا شما بخونید، مثلا میگه رفتی مثلا دیدن فلان مرتاض هندی، میگه هر سوالی بپرسین مثلا دو دقیقه وقت بدین جواب میدم، مثلا بعد مثلا سوال بپرسن چشماشو ببسترش اون پایین، بعد مثلا تمرکز میگه تمرکز حالا گاهی زودتر گاهی دیرتر که تا دو دقیقه جوابشو میداد دیگه، مثلا این به خاطر چه؟ خاطر نفسش ضعیفه تا بره سیر بکنه پیدا کنه مثلا طول میکشه. تو حکایت میگه مرحوم آقای لنگرودی داره که میگن من رفتم نیت کردم که امام زمان علیه السلام کجا، گفت سوالا رو نیت کن من جواب میدم، بعد یه مدت دیگه سرش انداخت پایین، هی عرق ریخ عرق ریخ اینا طول کشید از تاریخش هم رد شد، گفت دو دقیقه مثلا شد 5 دقیقه، آخرش سرش آورد بالا گفت نمیتونم پیداش بکنم، اینکه تو دنبالش میگردی خیلی جاها هستش، هر جا میرم دنبالش مثلا چیز نمیشه، یه جا دیگه دوباره پیداش میکنم. گفت پس حالا به خاطر اینکه نتونستم جواب بدم سوالتو حق داری یه سوال دوم بپرسی، چون هر کسی که اینا مثلا یه جورشه، مثلا خیلی از اولیا یه ذره قوی ترن، مثلا ممکنه در 5 ثانیه 10 ثانیه یه حقیقت چیکار کنن پیدا بکنن. امام علیه السلام به خاطر سعی که دارن این حرفا نیست دیگه، اون دفعه عرض کرد که ابن ابل اوجا خدمت حضرت بود دارن با حضرت که بحث میگرد خدف آمدن، همین الان که تو من صحبت میکردی بعضی ها بودن که نمیدونم چند هزار عالم سفر کردن، گفت کی هدف آمدن؟ من همینطور که داشتم با تو صحبت میکردم چند هزار عالم رو هم سعر کردم. وقتی نفس کسی سعر داشته باشه دیگه تأمل به اون معنی که ما فکر میکنیم دیگه لازم نداره، درسته؟ لذا به یه تعبیر خیلی شفاف میگه همه چی پیش من حاضره. توی اینجا فکر این داستانه هستش که خلیفه دوم به حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه گفتش که شما چرا هر چیزی ازتون میپرسن تند جواب میدید؟ حضرت دستش رو باز گفت این چند تاست؟ گفت 5 تا. حالا چرا زود جواب دادی؟ گفت خب معلومه، حالا خب برای من همه چی معلومه. اینکه زود جواب میدن به خاطر عظمت نفس امیرالمومنین علیه السلام هستش که چون احاطه دارن به راحتی هر مطلبی از هر گوشه کنار عالم شما پرسید اگه بخوان التفات کنن چی میشن؟ مطلع میشن. ولی خب یه موقع چیکار میکنن؟ التفات نمیکنن دیگه، بستگی به خودشون داره. آدمی میخواد وجود خودش رو جمع بکنه، نگه میداره که التفات نکنه. حالا تو ادامه میرسیم تو شبهات علم امام، و امام چون در مقام تسلیمن خیلی موقع التفات نمیکنن که بعضی چیزا رو متوجه نشن، اون چیزایی که خدا دوستان متوجه بشن و متوجه میشن. به اون معنی خلاصه امام مثل آدم عادی نیستن که بخواد مثلا تأمل کنن تو خودشون فرو برن طول بکشن. نمیدونم راستش ببینید، نه میگن که توی باز من الان راست کتاب حقیقتش نخوندم، الان من سر کلاس متنشو میگم، حالا شما عبارت رو بعدا درست کنین تو کتاب چقدر چیز کرده. ببینید مطلبش از خارج که اینطوریه که میگن فعل امام علیه السلام متعقب بر علم تفسیری نیست. الان مثلا نفس شما بدن شما رو تدبیر میکنه، درست، ولی نفس شما از اینکه چه بر بدن شما میگذرد خبر داره تفصیلا؟ شما خودت رو خبر نداری چی داره اتفاق میفته. این همه جا داره میچرخونه به مدد اتصال نفس به بدن، داره قلب میزنه، گردش خون، گوارش همش فعال میشه، ولی تفصیلا خودش مطلع نیست. نگاه فعل امام در عالم هدایت تکوینیه، یه چیزیه که از مجرای نفس امام داره سیر میکنه. اما امام علیه السلام خودشون کار ندارن که دارن چی کار میکنن، هر وقت که بخوان نگاه میکنن ببینن چی از نفس مبارکشون گذشته. ما توی روایات یک باب به خصوص داریم در خصوص مواردی که شما التفات تفصیلی به امام میکنید. التفات تفصیلی به امام از اون طرف یک چیزی ایجاد میکنه که امام به شما توجه بیشتر بکنن. لذا میگم تو درس قبلی داشتیم که خوب انسان التفات دوام التفات به امام داشته باشه. مثلا شما وقتی مثلا ذکر شریف یا صاحب زمان رو میگید، حضرت رو صدا میزنید، این التفات قلبی شما سبب میشه گاهی مواقع که حضرت همین الان توجه تفصیلی به شما بکنن. درسته، تازه اونم گاهی اتفاق میفته. یعنی ممکنه مثلا همین الان حضرت مشغول نماز باشن در یه حال ملکوتی خیلی چی عالی، درسته، شما صد تا صاحب زمان هم بگید حضرت توجه تفصیلی به شما نکنن الان، ولی کار شما را میفته. چرا؟ چون شما از نفس امام بهرتون رو میبرین. شما وقتی سیمتون وصل میشه با اونجا، اون فیض از اونجا میرسه، اثر ایجاد میشه، حاجت شما هم روا میشه. بعد حضرت وقتی نمازشون تموم شد، بعد از سر فرصت این نگاه میکنن الان چه اتفاقاتی افتاده. میبینن مثلا توی این مدت یه عالمه آدم از حضرت چی گرفتن؟ حاجت گرفتن، رفتن. کار امام تو عالم داره انجام میشه، توجه تفصیلیش انجام نمیشه. لذا دیده باشید یه روایتی داریم که بعضی ها یه ذره اینو خوب معنی نمیکنن. به حضرت میگه ما که به شما سلام میکنیم، سلام به شما میرسه. حضرت میگن بله، یک ملکی هستش، خدا ملائکه‌ای هستن یا ملکی از خدا اینا رو موکل کرده که هر کی به ما سلام بده خبر سلامش واسه ما برمی‌داره میاره. مثلا این به این معنی نیستش که، یعنی ائمه علم مثلا چون اینو بعد اینجوری معنی کردن، گفتن خب پس ببین امام احاطه ندارن، درسته، محتاجن به یک ملکی. شما که مثلا اینجا مثلا میگی صلی الله علیه و صحابه زمان، این ملک دیگه مثلا پیام رسانی نامه بری اینو ذخیره میکنه میره مثلا خدمت حضرت عرض میکنه، مسلما به این معنی نیستش. یعنی باطن امام که به همین سلام شما هم احاطه داره، به خود شما هم چی داره؟ احاطه داره. اما توجه تفصیلی امام علیه السلام به این سلامی که شما انجام دادید، اون توجه تفصیلی نیاز به التفاتی داره. خب این دو تا مسئله است. این مسئله هستش که ما که فرض کن اولا میگیم عقل ما نمیفهمه، درسته، بعد این که به دست این جوابش از نقل روایات ما در این مورد که امام علیه السلام علم تفصیلی به همه چیز ندارند متواتره، درسته. یعنی از آیات قرآن بگیرید که خیلی به وضوح و شفافیت میگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نمیدونستن، تقاضا میکردن، وحی نازل میشد، حضرت مطلع میشدن. گاهی هم وحی دیر نازل میشد، مثلا حضرت قول دادن که مثلا قول که الان گفتن جوابتون مثلا میدم فردا پس فردا، جبرئیل نیومد 40 روز بعد اومد. مثلا یهودیا مثلا شروع کردن مثلا به اعتراض و که چرا شما دیر جواب میدین این حرفا، بعد دیگه آیات مثلا سوره کهف دارن نازل شد، درسته. خب این یه واقعیتی است، یه موقعی ممکنه این نزول حقایق تفصیلی اون عالم بر قلب پیغمبر طول بکشه. این نقصی برای پیغمبر؟ نه، برای پیغمبر نقصی نیست، چون پیغمبر تو عوالم بالاتر سیر میکنن. این که حالا برن پیغمبر تفصیلا نگاه کنن که اصحاب کهف چه خبر بودن، این که اصلا هنری نیست پیغمبر، که صبر میکنن خدا طبق حکمتش هر وقت قرار باشه به قلبشون بندازه. حالا اگه از این روایت ها صرف نظر بکنید، اصل این که وحی یک پدیده تدریجی است و علم پیامبر اکرم در حال ازدیاد است به وسیله وحی، این از آیات قرآن کاملا قابل استفاده است. روایات هم که الان ماشاءالله روایت داریم دیگه، که ائمه فرمودن آقا علم ما افزایش پیدا میکنه، ملائکه واسه ما خبر میارن، نمیدونم جنیا خبر میارن و و و, و, و چیزای دیگه. لذا یه موقع از بحث این است که حالا عقلا محال است یا محال نیست، یه موقع بحث این است که حالا خارجن چیه؟ خارجن که روایت میگه نیست، درسته؟ اما جهت عقلی هم بیاد داد بزرگان معتقدن که واقعا محاله. میگن تنها چیزی که تنها وجودی که جمع بین همه مراتب علم تفصیلی میکنه علل اطلاق چی هستش؟ وجود مبارک، وجود مبارک دیگه، وجود خود خداوند متعال خلاص جل و علا که علم تفصیلی هم میداد. امام علیه السلام یعنی نفس. نفس یعنی چی؟ یعنی حقیقت ذو مراتب، درسته؟ یعنی از سبب المتصل و بین الارض و السما، میخواد امتداد داشته باشه. این امتداد اقتضا میکنه که هم تو این عالم ضیق باشه، تو این عالم تنگ، عالم تب، هم تو اون عالم بالا، یعنی یک هویت وجودی ممتد داشته باشه. هویت وجود ممتد ضرورت داره که وقتی آمد پایین همه چی همراهش نباشه، ولی اگه بخواد کسی این پایین باشه همه حقایق عالم هم تفصیلا نزدش باشه، درسته؟ این دیگه این پایین نیستش که، همون بالا، این دیگه نفس نیستش که، درسته؟ به قول حالا حکما عقل مجرده. نفس اگه بخواد نفس باشه باید تب داشته باشه، مثال داشته باشه، عقل داشته باشه، تو همه عوالم حضور داشته باشه، تو هر عالم به قدر ظرف خودش. حالا این استدلال عقلیشه که سخته، درسته؟ یعنی خیلی نادرست ما بهش ملتزم باشیم. چی؟ اونا میگن محاله، میگن این که امام علیه السلام تفصیلا به همه عوالم در همه شبانه روز توجه داشته باشه نمیشود. حالا نمیشودش هم من بهتر نمیگیرم، ولی خب خارجان که روایت میگه نیست، درسته؟ این که مسلمه که قرآن و روایت که مستند بحث ماست، یعنی بهترین مستند است، میگه نیست. اهل شهود و مکاشفه هم همشون متفقن که همچین چیزی برای انسان شدنی چیه نیستش. بلندتر میگه ولی جمع بین وحدت کثرت، یعنی میگن امام تو عالم کثرت حضور دارن، کثرت رو به دید وحدت میبینن، یعنی همه چیز رو با خدا از خدا میبینن، درسته؟ ولی به معنی نیستش که در همه عوالم با هم دیگه حضور دارن که، درسته؟ یعنی به همه عوالم تفصیلا توجه دارن، یعنی چیزی ما نداریم خلاصه تو آیات و روایات دیگه، چیزی که نداریم. ببینید عرض کردم این حرف رو در کجا درست شده؟ متکلمین قدیم که کلا میگفتن امام اصلا علم غیبشون محدود و خیلی کوچیکه و اصلا خبر ندارن از عوالم دیگه و این حرفا. دیدید دیگه شیخ طوسی، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ صدوق، اینا که کلا اصلا علم امامو به این وسعت اصلا منکرن، خیلی صفر، میگن اصلا اینا ناشدنی است. بعد از عصر جناب محی الدین عربی که محی الدین مبانی انسان کامل رو طراحی کرد و درست کرد، اقوال محی الدین که رسید دست علمای شیعه، اینا دیدن که خب این حرفا که ایشون میگه داره علم مطلق ترسیم میکنه و یه ترسیم همچین خوبی هم داره میده. گفتم خب ما که تو رواتون زیاد داریم از این حرفا، ما چه رواتا رو رد بکنیم؟ چون شیخ مفید اونا گفتن این رواتا جعلیه، با عقل جور در نمیاد. اصلا شیخ مفید اصلا میگه عقل انسان اجازه نمیده بگه که یک آدمی همه چی خبر داشته باشه. آدم محدود کوچیکه این حرفا. تو تجرد نفس هم خیلی قبول نداشتن دیگه. بعد از دوران محی الدین نظریه علم امام تو شیعه رواج پیدا کرد. دیگه از کمال الدین میسر بهرانی و اینا اومد جلو، تو دوران صفوی تثبیت شد. گفتن نه ما رواتمون در باب علم امام متواتره، امام به همه چیز آگاهه. بعد به تعارضی رسیدن، گفتن بس اون روایتی که میگه ائمه نمیدونن رو چی کار کنیم؟ اینا گفتن خب اینا رو میذاریم کنار، درسته؟ گفتن پس فقط امام به همه چیز آگاه هست دیگه، جهل برای امام به هیچ نوعی و هیچ مرتبه‌ای قابل تصورشه نیستش. اونایی که راستش یه ذره بهتر همین بحث عرفانی خونده بودن، اما اولا گفتن بابا تعارض نداره، اینا به اساس مراتب نفس امام به اساس یه مرتبه نفسشون از همه چیز آگاهن، به اساس یک مرتبه هم آگاه نیستن، تعارض نداره که شما دعوا بین روایت رو بندازین و بعد یه عالم رساله برسین در کیفیت جمع بین مثلا ادله علم امام. هیچ تعارض نداره، همش سر جای خودشه، همش میذاره. آدم وقتی با نگاه درست نگاه میکنه ببینه روایت ها کاملا هماهنگن، هیچ افراط و تفریط توش نیستش. یعنی ببینید راستش من اون دفعه هم عرض کردم بعد از این بحثات یا دلیل عقلی نداری یا اداره من بلد نیستم واقعیتش، ولی اجمالا من که تو روایات آمده به عنوان کارایی نیومده با، یعنی اینجوری نیستش که بگم مثلا امام اگر اعمال برشون عرضه نشه مدیریتشون در عالم چی میشه؟ لنگ میشه. این شکلی نیست. مثلا اگه اون روایت گفت حضرت موسی علیه السلام رفتن کوه طور، مثلا در طور مثلا نمیدونم 40 روز نخوردن، نه آشامیدن، نه خوابیدن، دائما غرق در جلوات الهی بودن، اصلا از هیچی اعمال هم برشون عرضه نشد. بعد 40 روز اومدن پایین بشه گفتن آقا شما که این مدت نبودی، حالا اعمال رو نگاه کن بنی اسرائیل چیکار کردن، رفتن گوساله پرست شدن و چه شد و حضرت موسی عصبانی شدن و با جوش و خروش افتادن و بده بده اومدن. خلاصه حالا تو این 40 روز که خبر نداشتن، درسته ایشون امام امتشون بودن، کارا لنگ میشد، خلاصه لنگ نمیشد، همه عالم به سر خوش میکرد. هارون و خوبان بنی اسرائیل داشتن به خدا میرفتن، سامری و اتباعش هم داشتن سقوط میکردن دیگه. درسته این به عنوان کارایی نیست، این سیر تکوینی است، اونم برمیگرده به مثلا یه سری واقعیت‌های تکوینی عالم، به یه سری واقعیت‌های تکوینی عالم. مثلا اینکه امام مثلا در شبای قدر مثلا اعمال تفصیلا مشاهده میکنن، از باب کارایی که نیستش، این هویت شب قدره. درسته دوشنبه و پنجشنبه هم یه هویت تکوینی داره که تو دوشنبه و پنجشنبه سری مکاشفات و مشاهداتی برای امام چی میشه؟ اتفاق میفته. درسته راستشون اینه که عقل ما که نمیرسه به اینجا که نسبت به شب قدرش خوب روایت داره. فرمودن که مثلا شب قدر چون اعمال بر امام عرض نمیشه، شما هم توجه تفصیلی به امام داشته باشه، ولی نسبت دوشنبه پنجشنبهش لااقل من بلد نیستم. نمیدونم اگه رفقا کسی روایتی چیزی خونده مثلا که خوب آدم اصلای پنجشنبه یا دوشنبه، حالا یا شاید نقل جمعه مثلا تفصیلا به امام توجه کنه، مثلا اون موقع سلام بفرسته خدمت حضرت. من اینا چیزی نقلیه دیگه، راستش عقل ما که نمیرسه. اگه روایتی چیزی مثلا داشته باشه، یا مثلا از کلمات بزرگان اهل دل مثلا یه تجربیاتی داشته باشن، آدم میتونه یه چیزی بگه، و الا که چیه؟ نمیدونم، من بلد نیستم، نمیدونم والله چرا. شاید یه حکمت داشت، من قضاوت الان ندارم، نمیدونم، باید بریم بگردیم. چون خیلی از اینا هستش اینقدر ریزکاری داره، آدم یه باب مثلا به هارو 10 بار میخونه، هر 10 بارش به قول 10 تا نکته جدید داره میفهمه. دوباره باز باید با این نگاه به روایت ها رو بخونه، از صدرش زیلش ممکنه آدم این نکته بنده چیزی اطلاع ندارم. ظاهرا یه همچین چیزایی نیستش، هیچ ضرورتی نداره. خب چرا آخه؟ اون که مهمه اینه که آدم دلش بده خدا. حالا من که جریانات عرفانیش نمیدونم، ولی به اصلا موازین عقلیش و اینا اون که ما تو میدونم. خب چرا آخه؟ ببین اون که مهمه اینه که ولی الله فعلش فعل الله باشه. فعلش فعل الله باشه یعنی چی؟ یعنی دلش بده دست به خدا، به زبانش چی جاری میشه. درسته. حالا تفصیلا مجبوره بره سیر بکنه، به چرخه بگرده، چه نیاز داره؟ اون که مهمه اون طهارت سریه که کدورت قلب میشوره از بین میبره، اون لسانش میشه لسان حقانی، حرف خدایی بر زبانش جاری میشه. درسته. لذا مثلا شما فرقی وقتی مثلا تو دستور شرع میگه آقا تو اگه حال انقطاع و توکل داشتی، هر چی به دلت افتاد حقه، میبینید تو کل عالم سیر میکنید. مهم نیست، مهم اینه شما خودتون خدا سپردید، دل شما به همون مقدار میشه چی؟ میشه نورانی. به همون مقدار حرفی که قلبتون گفته میشه حرف حق. مثلا میگه مثلا وقتی میخوای مشورت کنی با کسی، مشورت کن که دلش دل خداییه مثلا. درسته؟ وقتی هم میخوای فکر بکنی، اول مثلا توجه به خدا بکن، حالت انقطاع پیدا کن، بعد فکر بکن خدا در قلبت فکر رو چیکار میکنه. خلاصه انت تتق الله یجعل لكم فرقانا، نیاز به دردسرا نداره حقیقتش که یه همچین چیزی باشه. حالا اینکه کلیت بحث علم امام علیه السلام بود، حالا وحی یعنی چی؟ ببینید وحی طبیعتا از فروعات بحث علم امامه دیگه. وحی تو اصل زبان عربی معنی آگاه کردن به شکل پنهانیه. آگاه کردن پنهانی میشه اسمش وحی. این مثلا کسی با اشاره چیزی به کسی بگه، مثلا با گوشه چشم و ابرو چیزی بگیم، میگن او حاله. خب همانطور که الهاماتی که بدون واسطه ظاهری هم بر قلب افراد القا میشه، به اینا میگن وحی. چرا؟ چون الهاماتی هستش که اسباب ظاهری نداره دیگه، از درون به قلب افراد چیزی میفته. توی قرآن کریم درباره دو گونه از این الهامات صحبت شده. یکیش مثلا مطالبی است که از جانب خدا میاد بر قلب انسان‌ها، مثل الهاماتی که بر قلب پیامبران نازل میشه، یا الهامی که خدا بر قلب حضرت مادر حضرت موسی فرستاد. درسته که فرمود ما مادر حضرت موسی وحی کردیم، که یا الهام خدا به زنبور که فرمود که خداوند به زنبور وحی کردش که کندو بساز و عسل تولید کنه. درسته، این یه نوع وحیه. یه وحیه دیگه هم داریم، وحی شیطانی که داره نشیاطین لیخون الا اولیاءه، اونم وحیه. پس وحی در معنای قرآنیش یک معنای خیلی عامیه، الهی داره، شیطانی. الهیش هم به آدما هستش، هم به زنبور تو آدما، هم به پیامبرا، هم به مادر حضرت موسی. خب ملاک اگه یک وحی الهی باشه چیه؟ اینو خوب دقت کنید، این مطلب خیلی کوچیکیه ولی جواب سوال خیلی بزرگیه. وحی الهی معنیش نیست که یعنی وحی که از طرف خدا میاد، چون وحیایی هم که شیطانی هستن از طرف خدا میاد، چون تو عالم همه چی از طرف چی میاد؟ از طرف خدا میاد. بالاخره شیطان هم که وحی میکنه، خالق شیطان کی است؟ خداست دیگه. هیچی تو عالم نیست که از جانب خدا نیاد، مثلا یک خالق مستقل داشته باشه. خالق همه عالم طبق توحید افعالی خداوند. پس وحی الهی و شیطانی به اعتبار منبعش از همدیگه تفکیک نمیشه، چون الله و خالق و کل شی. به چه اعتبار از همدیگه جدا میشه؟ به اعتبار اینکه مظهر چه اسمی از اسما باشه. وحی الهی وحی است که مظهر اسم هدایت آدم را به طرف خدا حرکت میده، به طرف نور حرکت میده. وحی شیطانی وحی است که مظهر اسم هدایت الهی نیست، آدم را به طرف ظلمت و تاریکی حرکت میده. لذا اونا میشه کلام الله، اینا میشه کلام شیطان. درسته؟ پس اگه کسی به شما گفتش چرا به قرآن میگیم کلام الله، شما میگی خب قرآن، خب خدا چیز کردی، خدا قرآن رو فرستاده. میگی خب مگه بقیش داره کی فرستاده؟ بقیش داره شریک خدا فرستاده؟ اینجوری که نیستش که. همه چیز به اعتبار خالقشون کلام الله هست. حرفای بنده و شما هم به اعتبار خالق نگاه کنید چی هست؟ کلام الله. کلام الله یعنی چی؟ یعنی کلامی که مال الله هست از حیث صفت هدایت. اون صفت هدایت مهم. مثلا توی عرف وقتی میگن یه کاری کار خداست، این خدا در مقابل شیطان منظور است. یعنی چی؟ یعنی خدا به اعتبار اسم هادی، نه اینکه خالقش خداست. حالا خالق همه چیز عالم چی است؟ خدا هستش. خالقیت خدا که تفکیک پذیری نیستش که ما بگیم این صحبت رو خدا خلق کرده، اون صحبت رو خدا خلق چه نکرده. پس وحی الهی یعنی وحیی که موجب نور است، وحی شیطانی یعنی وحیی که موجب چی است؟ موجب ظلمت. این معنی لغویش. اما تو اصطلاح معمولا فقط به الهاماتی که بر قلب انبیا میشه به اطلاق وحی میکنن. الهاماتی که بر قلب اوصیا و دیگران میشه بهش میگن الهام. درسته؟ این اصطلاح دیگه، یه قرارداد در بین مسلمان ها که به پیامبرا وقتی چیزی الهام میشه بهش میگن وحی، به دیگران وقتی الهام میشه بهش میگن چه؟ میگن الهام. درسته؟ آیا تفاوت دیگه هم با هم دیگه دارن؟ درسته؟ واقعاً بنده تفاوت دیگه بلد نیستم. حالا دوستان اگه پیدا کردن دیگه پیدا کردن، دیگه پیدا کردن خبر بدید با هم یاد بگیرید. ظاهراً این که سر زبونا افتاده که فکر میکنن وحی پیام برای یه طور خاصیه، مثلا ائمه از این چیزا ندارن، این تصورش اساسا برای عوامانه است. و الا به حسب ادله عقلی و نقلی تمام وجوده که پیغمبرا دارن، امام هم چه دارن، به خصوص ائمه اهل بیت علیهم السلام که بیشتر از پیغمبر قبلی هم دارن. اینجوری است که اونا یه دریافتای خاصی داشته باشن که پیغمبرها مثلا چه بالاترش داشته باشن، مثلا از اینا برتر باشن. نه، یک اصطلاح صرفا از باب تعدب به اون میگن وحی، به میگن الهام، رعایت ادب خواستن بکنن. راستش ببینید دو سه تا روایت داره، حالا من خیلی هم حضور ذهن ندارم، بعدش که کلمه وحی نداره، داره لقد انقطع به ما تکم و عالم انقطع به ما احد. این مالم انقطع که واسه وحی نیستش که. خب بله، پیامبر اکرم چون نبی الله بودن و بقیه همه در تحت اشراف نفس پیامبر بودن، واقعا پیامبر اکرم که از دنیا رحلت کردن یه حقایقی منقطع شد که دیگه بعد از اون دیگه چیه نخواهد آمد دیگه. یعنی بقیه همه امتداد پیامبره. درست؟ اما که کلمه وحی خب ما سر زبون این شکلی فکر افتاده، این شکلی فکر میکنیم که انگار مثلا پیغمبرا یه گونه خاصی از علم داشتن که اون گونه خاص از علم برای ائمه نیست. درسته؟ یعنی انگار ائمه اهل بیت علیهم السلام یه منقصتی دارن نسبت به پیامبران پیشین. بعدم معمولا مستندش همینه که تو کتابای کلام نوشتن اونا وحی دارن، اینا وحی ندارن. تو قرآن که اینجوری نیست، تو قرآن که نوشته زنبور هم وحی داره، مادر از موسی هم چه وحی داره، به این معنی یقینا امیرالمومنین هم وحی داره. درسته؟ اگه شما یه سنخی از علم تونستین پیدا کنین که اون سنخی از علم رو پیامبر داشته باشن امام نداشته باشن، اون وقت میشه آدم بگه آقا وحی امارت از دو نقطه این خصوصی هست. اگه پیدا نکردین صرفا میگین رعایت ادب دیگه. درسته؟ حالا دیگه بگردیم ببینید شما نکته پیدا میکنید که یک چیزی چیه؟ نه خب وحی مال پیامبر اکرم فقط نیست، وحی مال از موسی عیسی هم هست. متکلم میگه از موسی هم یه چیزی داشتن که پیغمبرها ائمه نداشتن. درسته؟ این اول دعواست دیگه، راستش یک سندی میخواد این حرف که آدم بگه از موسی علیه السلام یک نوعی انکشاف حقایق براشون میشده و از علم خدا استفاده میکردن که امیرالمومنین علیه السلام استفاده چیه نمیکردن. درسته؟ تا هم کشف تام هم فرمایید همون هم منوسی امیرالمومنین نداشته باشن، یعنی بلوراسا، چون امیرالمومنین ظاهرش مثلا اینجوریه که پیامبر فرمودن که انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع ولکن انک لست نبی. درسته؟ یعنی در اصل تراما ارا دقیقا با پیغمبر مشترکن، فقط چون بلوراسه هستن پیغمبر میشن نبی، ایشون میشن وسی. نه اینکه مثلا اگه دامنه علم امیرالمومنین از پیغمبر اکرم کوچیکتره، همینش هم خیلی معلوم نیست واسه. حالا خب متکلم میگه، میگه مثلا از همون قرن اول هجری این دانش کلامی شکل گرفته دیگه، مثلا ممکنه تو زبان امام صادق علیه السلام راه پیدا کرده باشه. آه من خواهیم ریشه روایی نداره، ریشهش بازخورد فضای اجتماعی مسلمان ها بوده، بعد از اونجا سرید شده تو روایات. ولی قرآن که اصل و اساس اینا هست، هیچ تفاوتی بین سنخ علم مثلا حضرت مثلا پیامبر و حضرت موسی و عیسی با مادر حضرت مریم موسی قائل نشده، همه رو یک نوع ادراک خفی تلقی کرده، گفته وحی دیگه. یعنی یه سری اصطلاحاتی تو جامعه درست می‌شده، من که درست می‌شده طبق اون اصطلاحات در خدمت ائمه سوال می‌پرسیدن، آخه من با همون زبان به مردم چه می‌کردم جواب می‌دادن دیگه. درسته؟ اینجوری دارم که اصطلاحی که شارع تأسیس فرموده باشه در اثر فضای اجتماعی شکل می‌گیره، تو شکل می‌گیره بعد تو ادبیات روایی هم منتقل میشه کم کم. نه مخالفت کردن خود رعایت احترام که مخالفت نداره که. درسته؟ یک نوع ادب دینی است که انسان از باب تعدب نسبت مثلا پیامبر یه تعبیر کاره، نسبت به ائمه تعبیر دیگه، به خصوص تو فضایی که جریان قلوب حضور داره این کاملا منطقیه که شما هی پیامبرا رو برید بالا، که موقع کسی مثلا زود ادعای پیامبری برای بقیه چیه. اصلا واسه روایت داریم که اسباب دردسر شده که ائمه جوری وانمود کردن که مثلا مقام خودشون از حضرت موسی عیسی پایین‌تره. چرا اینجوری وانمود می‌کردن؟ خاطر خب کشش نبودن، میگفتن مردم زود میگفتن آ شما پیغمبر یه دین جدید داری. نمی‌فهمیدن که حالا اگه ایشون از حضرت موسی بالاترن از پیغمبر اکرم که پایین‌ترن. درسته؟ لذا تابع پیغمبرن. لذا مثلا با این قاطعیت گفتن آقا ما نبی نیستیم، نبوت ما نسبت ندین، انبیا الهی هستن، ما فرق می‌کنه. جایی که تفصیل توضیح دادن گفتن بابا ما از انبیا قبلی که بالاتریم، از پیغمبر اکرم پایین‌ترن. حساب اینا رو بعد مثلا دیگه چیکار کرد؟ جدا کردنش دیگه. به هر حال حالا یک مسئله است دیگه. مسئله بعدی که مطرح شده اینجا این است که پیامبر اکرم، خب ما عرض کردیم که وقتی میخواد یه علمی به قلب پیامبر بیاد انواع اقسام داره دیگه، گاهی پیغمبر صعود میکنه، گاهی اون حقیقت نزول میکنه. با توجه به اون طبیعتا شما دیگه روایاتی که در باب انواع وحی بر پیامبر هستن میتونید خوب چیزش کنید، حل و فصلش کنید دیگه. چون مثلا تو بعضی از روایات داره که پیغمبر در حال وحی قش میفرمودن، حضرت امام صادق هم پرسیدن چطور، هدف آمدن که این مال زمانی بودش که خداوند متعال با پیامبر بدون حجاب صحبت میکرد. خب این مال که یه مال وقتی پیغمبر صعود میکنن، در اثر اون صعود تحمل اون عالم سنگینه بر بدن، بدن طاقتش نمیاد. گاهی مواقع تو روایت داره که حضرت فرشته وحی رو در مکاشفه میدیدن، مثلا جبرئیل رو، یا صداش رو میشنیدن و اون مثلا مطالب رو بیان میکرد. گاهی مواقع داره که حضرت فرشته وحی تو عالم ظاهر میدیدن، یعنی جبرئیل کاملا تمثل جسمانی خارجی میکرد تو این عالم ظاهر میدیدنش، که تو بعضی از روایات داره به شکل دهیه کلبی مثلا، و افرادم رد میشدن میدن مثلا پیغمبر با دهیه صحبت میکنن مثلا. بعدا میپرسن دهیه اومد و صدر فرمودن نه جبرئیل بود به شکل دهیه متمثل شده بود. دیگه اینا انواعی از ادراک عالم غیب است که حالا یا به صعود پیامبر است یا به نزول اون ملک از بالا به پایین هستش. حالا چند تا سوال این بحث اگه درست تقریرش بکنیم طبیعتا معلوم میشه که خلاصه این شبهاتی که گفته میشه خیلی شبهه آنچنانی نیست، خیلی راحت حل میشه. چند تا سوالای معروفی، سوال اولی که امام حسین علیه السلام که قیام فرمودن میدونستن شهید میشن یا نمیشن؟ اگه میدونستن که خودکشی کردن چرا رفتن؟ اگه نمیدونستن پس حتما علم امام ناقص. یا دیگه این سوال دو کلمه ای یه موقع یک جنجالای اجتماعی خیلی مفصلی راه انداخته بود که شاید تو تاریخ انقلاب خونده باشه دیگه، داستان کتاب شهید جاوید و شلوغکاریایی که تو قم انجام شد و بگیر و ببند و دعوا و اینا، اینا که یه داستان مفصل است که اون آقای صالح نجف آبادی انکار کرد علم امام حسین علیه السلام رو، کتاب نوشتش، بعد علامه طباطبایی در ردش صحبتی فرمودن، شاگردایشون کتاب نوشتن و دوره جواب داد و بعد منجر شد به یک سری بگیر و ببند و سواک از اون طرف سوال کرد. قصه مفصلی داره واسه اینکه بخونه. ولی که خب بالاخره یک بحث خیلی دنباله‌دار و جنجال برانگیزش بود اون موقع. خب جوابش هستش که اولا که امام حسین علیه السلام که خودکشی نکرد، امام حسین رفتن برای نجات اسلام، فدا کردن جان در راه اسلام، این که چی هستش؟ خودکشی حساب نمیشه، مثل هر آدم که میره میدون جنگ شهید میشه دیگه. ثانیا مسلماً از روایات استفاده میشه که امام حسین علیه السلام خبر داشتن که شهید میشن، هم پیامبر فرموده بودن، امرنامه فرموده بودن، خود امام حسین بارها اعلام کرده بودن، هیچ چیز تعجب آوری هم درش نیست. این که دیگه خیلی جوابش آسونه، هیچ منافاتی هم بین دانستن و رفتن نیست. سوال دوم، اگر ائمه علیهم السلام بخوان التفات بکنن یه حقیقت رو میفهمن، خب چرا خیلی موقع التفات نمیکنن و چرا یه سری اتفاقایی میفته تو خونهشون که نباید بیفته؟ ببینید مثلا چطور، این یک سوال خیلی جدیه. مثلا امام علیه السلام مثلا کنیدشو دارد پله میره بالا، دیگه نفتون رو بعدا خوندید، مثلا ظرف غذا از پله میفته پایین، نردبون بوده دیگه، طبقه پایین همکف که مثلا طبقه پشتمون پله نبوده، نردبون بوده، نردبون میافته رو پشتمون، ظرف غذا از دستش میفته میخوره تو سر فرزند امام، بچه امام از دنیا میره مثلا، درسته؟ خب امام علیه السلام قبلش خبر دارن دیگه، بعد صبح بگن که امروز کسی از نردبون نره بالا، یا مثلا به این کنیدشو میگن که شما امروز کار نکن، شما گوشه بشین اصلا کار، چون میدونن که اگه از نردبون بره بالا چی میشه، مثلا ظرف غذا میفته و بچه‌شون از دنیا میره. یا مثلا فرض کنید امام علیه السلام میخوان برن، پیامبر اکرم میخوان از مکه هجرت کنن به مدینه، امیرالمومنین رو سر جای خودشون میگن بخوابید در بستر. خب یکی از شماهای مهم اهل سنت اینه که امیرالمومنین اگه نمیدونستن که امشب زنده میمونن که خب پس علم امام میره زیر سوال، اگه میدونستن که هیچیشون نمیشه که خب هنری نکردن که به من شما بگم بیا اینجا بخواب، یقین داشته باش تا صبح چی نمیشه، خب میخوابیم دیگه، هنری نیستش که. آیه قرآن که فقط من الناس من یشری نفس ها ابتقا مرضات الله، ظاهرش نستش که نمیرم باید نمیدونستن جانشان رو فدا کردن، ولی اگه آدم بدونه که جان فدا کردن برای صدق نمیکنه، پس علم امام ناقص میشه. ما در جواب میگیم چی؟ میگیم خب علم امام متعقب بر التفات و توجه، امام التفات نمیخواستن بکنن. اشکال میگه خب چرا نمیخوان التفات کنن؟ وقتی مسئله موت و حیات هستش، مسائل مهم زندگی هست، خب هر روز صبح یه التفات بکنن، اقلا بینن دور برشون چی میگذاره، چه خبره، که باید دیگه یه در نظر اتفاق نیافته. جوابش این هستش که خب امام علیه السلام چون در مقام رضا و تسلیم هستن، فقط به چیزی التفات میکنن که خدا دوست داره التفات کنن، به بقیه چیزا التفات چیه نمیکنن. این مسئله خیلی مهمیه. ما آدم ها معمولا بر اساس نفع و ضرر خودمون التفات میکنیم و تحقیق میکنیم و میگردیم، اما امام که تو عالم بقا هستن، تو عالم کمال هستن، دنبال نفع و ضرر خودشون نیستن، در مقام تسلیم هن، هرچی که خدا بخواد التفات میکنن، نخواد التفات نمیکنن، درسته؟ و اصلا مهم اینه که آدم تو عالم علم خدا باشه، به همه چی احاطه داشته باشه و چشماشو ببنده. این سخته. مثلا ما همین الان اینجا اگه نشسته باشیم این مقدار یه خبرایی باشه، همین خواهیم یواشه که نکنیم چه خبره اینجا، مثلا فرض کنیم همین الان اصلا اگه قدرتی خدا به ما بده که از دل افراد مختلف خبردار بشیم، حس فضولی و کنجکاوی آدم اقتضا میکنه به هر کی برسه ببینه تو دلش چه خبره، مثلا فرض کنیم مهم اینه که آدم به همه عوالم سیطره داشته باشه، ولی انقدر تو قلبش آرامش داشته باشه، اصلا کاری به غیر خدا نداشته باشه که به هیچ جا سرک نکشه، همیشه سرش پایین باشه. فقط وقتی میشه گفتن اینجا نگاه کن، سرش بلکن نگاه کنه، نگفتن تو سرش بتازه چه پایین. نظام مثلا شما اینجوری نیست که وقتی وارد بر امام علیه السلام میشید از در که رفتین تو، امام شروع کرد تو قلب شما سیر رو کردن، مثلا نعوذ بالله چند تا گناه کردی، چند تا کار خوب کردی، چه خبره، مثلا چه اوضاع احوالی. اصلا وقتی مشغول به خودشون اساسا توجه نمیکنن به قلب شما، درست؟ اگه خدا بخواد یه چیزی منکشف بشود میشود، نخواد چه نمیشود دیگه. اینو اگه حلش بکنید، یعنی اگه مسئله رضا و تسلیم امام رو در محضر خدا آدم بفهمه، بعد وقت فهم سیره اهل بیت علیهم السلام خیلی آسون میشه. مثلا کنیز حضرت که گم شده، حضرت اگه بخوام به قلبشون نگاه کنن که میفهمن کجاست، ولی به قلبشون نگاه نمیکنن، چون میخوان که چی باشه، میخوان که همونجور که خدا میخواد امور رو سیر بکنن، درست؟ حضرت وقتی وارد میدان جنگ میشن نمیخوان برن سیر کنن چه اتفاقاتی میفته، میخوان در واقع تسلیم باشن. لذا وای میستن مثلا سنگ بیاد میخوره، مثلا دندان مبارک عادت میشکنه، خب پیغمبر اگه بخواد قبل نگاه بکنن هم متوجه میشن، هم میتونن از دوری اشاره کنن طرف که بخواد سنگ بزنه، اونجا درجا بمیره، کاری نداره که. ولی این با مقام رضا و تسلیم و مقام عبودیت سازگاری نداره. مقام عبودیت میگه نه، همینطور وایسین، سنگ هم بخورین، صدا هم نکنید، درسته؟ اون طرف رو هم نابودش نکنید و هاکذا دیگه. پس بنابراین این که بگیم امام چرا التفات نمی کنن، جوابش نستش که التفات امام علیه السلام تابع اراده خداونده، امام اراده مستقلی از خودشون نداره. نظر تو روایت امام هادی علیه السلام داره که ان الله جعل قلوب الائمه موردا لارادته، خدا قلب ائمه را محل ورود اراده خودش قرار داد. فاذا شاء الله شیئا شاءوا، هر وقت که خدا اجازه بخواد اینا میخوان. و این همون کلام خداوند است که فرمود ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یعنی پس اینا اراده شون از اراده خدا جدا نیست. برعکسش چی است؟ برعکسش مؤمنین غیر کاملن، که مؤمنین غیر کامل چون مقام رضا و تسلیم ندارن، خیلی موقع یه چیزایی رو سعی میکنن خبردار بشن که خدا دوست نداره خبردار بشن. مثلا اینجا نقل از مرحوم شیخ رجب علی خیاط که چشم دلشون هم باز بوده مثلا ولی کامل نبودن، یکی از شاگرداشون میگه بعد از فوت مرحوم شیخ ایشان رو در خواب دیدم، سوال کردم در چه حالی هستید، ایشون فرمودش که من خیلی ضرر کردم. گفتم شما ضرر کردی؟ گفتن بله، چون خیلی از بلاهایی که بر من نازل میشد با توسل آنها رو دفع میکردم. حالا که اومدم اینجا میفهمم که ای کاش که حرف نمیزدم و میداشتم این بلاها بیاد، چون میدیدم که این بلاها رو اگه در دنیا تحمل میکردم چقدر اینجا مثلا درجه‌ام عالی‌تر میشد. خب این یه مقام تسلیم میخواد که آدم بتونه بفهمه و بتونه جلوگیری کنه، ولی که سرش بذاره پایین اصلا نفهمه، اگرم فهمید جلوی چیزی رو نگیره. قشنگ مثلا از سید الشهدا علیه السلام بره و همه مثلا مصیبت‌ها رو تحمل بکنه در سکوت مطلق، مثلا هیچ در قلبش هم هیچ خطوری حاصل نشه. ولی خب امام مثلا یه لحظه اراده کنن که لشکر مثلا یزید نابود بشه، در یه لحظه همه چی به هم میرسه. این پیغمبر یه مشت خاک گذاشتن پاشیدن طرف لشکر کفار، فرمودن شاهد الوجوه کل لشکر به هم ریخت نابود شدن، فاصله شو الان این کار بکنن. ولی اگه اذنش از اون طرف بیاد میکنن، نیاد نمیکنن. خب ببینید یکی از جوابای این بحث این هستش که گاهی مواقع الان اینجا دوستا بحث تکمیلی راستش هست که الان اینجا نیستش دیگه. یکی از جوابای بحث فکر می‌کنم تو کتاب نیامده این هستش که گاهی مواقع علم امام علیه السلام علم به قضای حتمیه، چون علم به قضای حتمیه دیگه موضوع اراده رو از بین میبره، ولی اون گاهی مواقع است، مال وقتی که برن ته ته قضیه رو نگاه کنن. ولی اگه برن تو عالم لوح محو اثبات نگاه بکنن، علم به قضیه شرطی است دیگه، میگن اگه اینطوری بکنی اونطوری میشه، اینطوری کنی اونجوری میشه، بعد موضوع اراده هم باقیه، طبقش هم انسان تو تصمیم بگیره دیگه. نسبت به حضرت سید الشهدا علیه السلام خلاص ظاهر چیز، ظاهر مثلا فرض کنین روایات این هستش که در خصوص اصل شهادتشون علم به قضیه حتمی بوده، درسته؟ اما در نسبت به تفاصیل جزئیاتش راستش معلوم نیست. یعنی حضرت سید الشهدا علیه السلام یکی که کلن یقین داشتن که شهید میشن، بعدن برای من شهادت نوشتن، لذا من اگه هر جای عالم برم شهید میشم، پس بهتره تو مکه شهید نشم، برم یه جای دیگه شهید شم. خب این اما نسبت میگه حالا مثلا میخوان شهید بشن، مثلا فرض کن حضرت علی اکبرم اینجوری شهید شدن، حضرت علی اصغرم اونجوری شهید شدن، تفصیلاتش معلوم نیستش که حضرت به علم چیز قضای حتمی دیده باشن اینا رو. لذا هر لحظه میتونستن تو وجودشون یه خطوری حاصل بشه، درسته؟ که خدای مثلا حضرت علی اصغر اینجوری نشن، به محض اینکه مثلا خطور تو قلب حضرت حاصل بشه، تیره بجن که این ورگرد یه طرف دیگه میره. ولی مقام رضا و تسلیم این هستش که آدم با اینکه میتونه عالم کن فیکون بکنه قلبش تکون نخوره. درسته؟ لازم صبر کنه همین که خدا پیش میخواد ببره همینجوری پیش بره دیگه خورده خورده. این فقط مثلا در حالت شهدا نیست، مثلا امام سجاد هم همینجوریه. مثلا امام سجاد علیه السلام هم که اونور هستن اگه تو قلبشون یه لحظه خطوری میآمد درسته که بخوان اینجوری نشه قضا شکلی نمیشد. ولی چون هر دو طرف در مقام تسلیم اصلا این وسط اعصاب هم هر چی دلشون بخواد نمیشه دیگه، چون اراده غالب وجود داره. دیگران هم هر چی جوش بزنن این وسط که خدایا نکن خدایا نکن، خدا میگه نه، اونا که بالا نشستن اونا میگن هر چی دلت بخواد بکن دیگه، همون امور هم پیش میره دیگه، اثر نمیکنه بقیه‌اش دیگه. یه حکایتی هم اینجا آمده از امام سجاد، این حکایت خیلی حکایت راهگشای اساسی هستش، یعنی کلا خیلی چیزا باهاش میشه فهمید. حاجی سران یا خوندن یا بخونن دیگه. خلاصه امام سجاد اول یک کرامتی ابراز نکردن، بعدن ابراز کردن، بعدن اعتراض کرد گفت آقا چجوریه شما اگه میتونستین از اول میکردین، اگه نمیتونستین بچه رو آخر اینجوری کردین. حضرت فرمودن که اولیاء خدا قلبشون در دست خداست، لذا پیغمبر یه روز مثلا ارادهشون تعلق میگیره از جانب خدا، از مکه تا بیت المقدس مثلا یه شبه میرن برمیگردن، یه بار یه ارادهشون تعلق نمیگیره از مکه تا مدینه که وسط راه هستش 11 روز طول میکشه. این بستگی داره که خدا به قلبشون بندازه تیول عرض بکنین یا نندازه. درسته؟ هم علمشون هم قدرتشون تابع امر خداست، از خودشون برخوشون استقلال ندارن. خب ببخشید ما 6-7 دقیقه وقت داریم، اگه جلسات میره تا بعد ما را بزن اجازه میدین دیگه درس بعدی شروع نکنیم. باشه همینجا ببخشید، اگه سران سوال دارم بفهمن، اگه نه که سلامات میدونم. حالا تو اصطلاح یه توسلی که فقط یه نفر میبینه بهش میگن توسل، اون که همه میبینن بهش میگن خارجی. آقا همه چی عالم ممکن توسل مثالی باشه، تو اصطلاح اونی که فقط یه نفر میبینه رو میگن توسل، اون که همه میبینن رو میگن عالم ماده. فرق دیگه با دیگه در فلسفی راستش فرق با هم دیگه نداره، فارقش فقط این است که ادراک همگانی پشترش هست یا ادراک چی فردی. اقتضاعات نظام حالا ماده است دیگه. چجوری مثلا شما وقتی چیزی روتون میکنید بهش اثرش در شما منعکس میشه؟ امام وقتی تو عالم پایین هستن وقتی کسی توجه میکنن اثر جسمانیش که منعکس میشه، نور و ظلمتش هم منعکس میشه، میبینن الان تاریک یا روشن. یه ذره دیگه توجه بکنن میفهمن که اصلا تاریکیش مونه چه گناهیه. یه ذره بیشتر توجه کنن جزئیات اون صحنه گناه هم چه میشه اونو کشف میشه. خب گفتیم که علم باطنی چیه؟ اسباب داره دیگه. درسته؟ گاهی به این است که سفر به باطن بکنه، گاهی مواقع چیه هست به همین اسباب عالم ظاهره. اون که موظف نیست همیشه بره در عالم باطن سیر بکنه که. خب بله همون که ببین اگه پس اگه رو قبول کنه که بر قلبش میاد، اون وقت دیگه قلب او دست خداست دیگه، این قلبش دست خداست دیگه، نشدش سوال به لمه پرسید به قول آقایان. امام سجاد علیه السلام یه بار به قلبشون میاد حاجت اینو بدن، مثلا افراد نشستن فقیران میان یکی تو به یکی به قلبش افته پول بدن، شما میگید چرا؟ میگه چرا نداره که اون کسی که عالمو خلق کرده این شکلی داره ظهور میکنه تو مظاهرش، تو قلب من داره این شکلی میگه دیگه، تو یکی میگه پول بده میگه نه نیاز نیست، اینا هم اقتضای همون قلب است. مثلا پیغمبر آیا نیاز داشتن پای پیاده مثلا در هجرت 11 روز راه برن؟ نیاز نداشتن، همون که عالم خلق کرده و حضرت میگه من این شکلشو میخوام. فرق نمی کنه دیگه، همون که میگه آقا مثلا اینو بدون چیز جواب بده، میگه اونو با اسباب ظاهریش جواب بده. یه موقع اینجوری میگه خوش اصلا دیگه فعلی که فعل الله شد دیگه قابل سوال به میگم لما و اینا نیستش، چون منشأش جای دیگه است، بر اساس فکر که کار انجام نمیشه که. لذا میگن سیره همین برنامه سلام در قضای شخصی شما هیچ وقت نمیتونید تحلیل منطقی 100% بکنید، چون یه سری زوایای مخفی داره، جهات باطنی داره که ما ازش مطلع نیست. ببینیم میشه فقط توی با این نمونه عینی تاریخی در همه زمان ها نمیشه. حالا آرمانش که نمیدونم تا قبل از عصر ظهور شدنی هست یا نه، ولی انقدر شدنی است که آدم میتونه بگه همین چیزی که دست ما رسیده اگه شما عرضه کنید بر معارف ملل دیگه ببینید اینا بر اونا برتره. لذا طبیعتا جامعه‌ای که با اینا شکل بگیره از اون جامعه‌ای که با اونا شکل بگیره چی هست؟ برتر. اینو میشه ثابت کرد، اینو با بحث علمی نه بحث تاریخی، چون اجرایی که نشده جایی که، ولی تا اون چیز آرمانی چقدر فاصله داره باز یه حرف دیگه است. یه صلوات نداره.